بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. قال العلامه فی النهایه فی بیان ان الانتفاع ببول غیر المعکول فی الشرب للدواء منفعت جزئیه لا یعتد بها. قال اذ کل شیء من المحرمات لا تخلو عن منفعه کالخمر للتخلیل والعذره للتسمید والمیتر لأکل جواره تیل ولم یعتبره الشاره. دیروز در اواخر درس مرحوم شیخ از مرحوم شیخ جعفر کاشفالغطا عبارتی را نقل کردن و خواستن اثبات بکنن که ایشون هم قائل به جواز انتفاع از اعیان نجسه هستن. بعد مرحوم شیخ جعفر کاشفالغطا یه تفصیلی قائل شده بود، اون تفصیل این بود، گفت که نهی از انتفاع به نجس، انتفاعی که یسمى فی العرف استعمالن، یه قیدی در این زده بود. بعد در آخرم یه تفصیلی بین این که انتفاع و استعمال عین نجس دلالت بکند این شخص پروا به دین، اعتنا به دین نداره، این حرامه، مخصوصون عمونت دلون به این صورت. اما کسی که از نجس استفاده میبره، استعمال میکنه، قصدش این است که بعد بشوره، این عیب نداره. مرحوم شیخ انصاری فرمود این قید انتفاعی که یسمى فی العرف استعمالن اول نا توضیح داد، ولی بعد فرمود اشکالش این است که این قید قرینه نداره. بله، ممکنه حرف مرحوم شیخ جعفر کاشفالغطا را ما از یک راه دیگه تصحیح بکنیم، و این است که بگیم منافع نادره و منفعت جزئیه، اون منافعی که مقصود از تملک یک عین نیست، اون اصل منفعت نیست. پس در اخبار اگه بگد انتفاع از اعیان نجسه جایز نیست، مقصود از انتفاع انتفاعات مقصوده، و اون انتفاعات است که غرض از تملک رسیدن به اون انتفاع، رسیدن به اون غرض. میترا به جواره تیر دادن انتفاع نیست. تجربه مدید اینا نادل به منزله عدم میکنیم. در درس امروز قول علامه در نهایه را در این رابطه بیان میکنه که بگد مرحوم علامه در نهایه فرموده است انتفاع به بول غیر معقول له که بولش نجسه، اگه در یک موردی برای دوا خورده بشه این منفعت جزئیه است، لا یعتد بها. لا یعتد بها یعنی که منفعت جزئیه به منزله چیه؟ به منزله عدمه. اعتنای به اون اشاره منفعت جزئیه را که اعتبار نکرده، منفعت جزئیه در حکم عدمه. بعد مرحوم الله مکده بران که هر شیء از محرمات از یه منفعت جزئی خالی نیست، یه منفعت جزئی داره، منافع جزئیه که مقصود نباشه اینا کم نه به منزله چه؟ به منزله عدمه. بعد مرحوم شیخ از باب دفع دخل یه مطلبی داره، اون مطلب این است که اینا در اصولم گفتن اگر مطلقی در مدخول نفی واقع بشه، مطلق و نکره در مدخول نفی افاده عموم میکنه. این یه مطلبی است در بحث عام، اینا گفتم در بحث عام خاص مطلق واقع شده در مدخول نفی افاده عموم میکنه، وقوع مطلق در مدخول نفس مانع از انصراف مطلق میشه که مطلق منصرف بشه به یه فرد خاص. مثلا اگه یکی بگد لا رجل فی الدار، رجل مطلقه، اگه مدخول نفس واقع بشه این افاده عموم میکنه، لا رجل فی الدار یعنی نه رجل عالم در خانه است، نه رجل جاهل، نه غنی نه فقیر، تحجیل مدید، نه بخیل نه جواد، نفی ماهیت میکنه. نمیشه بگیم لا رجل در اینجا منصرف مثلا به رجل عالمه یا به رجل مثلا فرض کنید غنیست یا به از این سرا مانع میشه. اون وقت این چی رفتی به مانحنفی داره رفتش اینه. مرحوم شیخ میفرماید درسته در مانحنفی هم انتفاع در مدخول نفی واقع شده، لا یجوز الانتفاع بکل نجیس، انتفاع به نجیس جایز نیست، انتفاع که در مدخول نفی واقع بشه ولی برای شیء نجیس منفعتی نیست، لا منفعت مثلا لعین نجسه، برای عین نجسه منفعت نیست. این انتفاع که در مدخول نفس قرار بگیرد این افاده عموم میکنه. ما نمیتونیم این انتفاع را هم بکنیم بگیم منصرف است به منافع مقصوده، لایت زود انتفاع یعنی منافع مقصودت جایز نیست، اما منافع غیر مقصودت جایزه که مرحوم شیخ دار میفرد از دیرون مدعش اینه که منافع جزئیه منافع غیر مقصوده بل اشکال نداره، مراد از نهی که از نجس انتفاع نبرید مراد از انتفاع منافع مقصوده است. از دیروز میخواد این مطلب را اثبات بکنه، بعد امروز میگه درسته انتفاع مطلقه در مدخول نفی واقع شده، لا یجوز الانتفاع بکل نجس، و مطلق اگه در مدخول نفی قرار بگیره افاده عموم میکنه، این وقوع در مدخول نفی در حیز نفی مانع از انصراف میشه. انتفاع کلمه انتفاع منصرف به منافع مقصوده نمیشه. میگه بله ما هم قبول داریم، ما نمیگیم کلمه الانتفاع بعد از نهی منصرف به منافع مقصود است، تا شما بگید وقوع مطلق در حیز نفع مانع از انصرافه. ما دیروز هم گفتیم حالا میگیم منافع جزئیه را ما نازل به منزله عدم فرض میکنیم، میگیم منفعت جزئی منفعت نیست تا لایجوز الانتفاع شاملش بشه. لایجوز الانتفاع به عین نجس انتفاع جایز نیست، باید موضوع صدق بکنه، انتفاع صدق بکنه. ما از دیروز میگیم به تسامح عرفی ادعا ما میتونیم بگیم منفعت جزئی اصل منفعت نیست، منفعت جزئی یا منفعت نباشه لایجوز الانتفاع شاملش نمیشه. ما نمیگیم که لایجوز الانتفاع یا مثلا نهی از انتفاع منصرف به منافع مقصود است، یعنی منافع مقصوده را نبر، منفعت مقصوده جایز نیست. ما مدعی انصراف نیستیم، ما میگیم تسامحاً و ادعاً منفعت جزئیه برای هر شی به تسامح عرفی لیست منفعت، منفعت جزئیه است منفعت نیست. اطعام میت به جوارح تیر لیست منفعتا للمیت، منفعت میت نیست تا لایت زلیت فشام بشه، که انه ادعاً خروج منافع جزئیه، این دیگه از من خروجش خروج موضوع و خروج تخصصیه، منفعت جزئیه است مشموله لایت زلیت فاب کل نجس نیست، موضوع خارجه. ما منفعت جزئیه را دیروزم گفتیم امروزم میگیم تنزیل بکنیم به منزله عدم، عرفم به تسامح عرفی بگم منفعت جزئیه منفعت نیست، منفعت نباشه پس موضوع ساد منفعت نباشه لاجوز الانتفاع شاملش نمیشه. تجربه میدید پس ما از باب انصراف نمیگیم، از باب خروج موضوعی تسامح و ادعایی، ادعا میگیم مثل منفعت جزئیه موضوعا خارجه. بعد مرحومشه میفرمایند شیخ جعفر کاشفر تا رضوان الله تعالی علیه دیروز روایاتی که نهی میکنه از انتفاع به نجس گفت مخصوصون او منزلون به کدوم انتفاع؟ اون انتفاعاتی که ادال ادا علا عدم الاکتراس بدین و عدم المبالات. اخبار ناهی از انتفاع حمل شده به مواردی که انتفاع از عین نجسه کشف بکند، دلالت بکند این شخص اصلی پروا نداره، نجاست اصلا قائل به نجاست نیست، نجاست غیر نجاست پیشین یکیه، با طاهر هر رفتاری میکنه، با نجس هم همین رفتار رو میکنه، اصلی مبالات نداره. ولی کسی که قصدش اینه بعد مواد ملاقات رو غسل بکنه بشوره، این نهی از انتفاع شاملی نیست. مرحوم شیخ میفرماید این منزلم درست نیست، این تنزیلم درست نیست، یعنی قرینه نداریم. شما نهی از انتفاع را حمل بکنید به موردی که انتفاع دلالت بکند این شخص منتفع اکتراس بدین نداره، مبالات دردین نداره. ما میخوام بگیم ممکنه به این مورد حمل بشه، اخباری که میگه انتفاع به نجس درست نیست حمل بشه به اون موردی که انسان با عین طاهر چی معامله میکنه، دستش میخوره اهمیت نمیده، لباسش میخوره اهمیت نمیده، تلویز بدنش، لباسش، فرشش، هر جا ملبس به اون عین بشه اهمیت قائل نمیشه. مراد از انتفاع به نجس که حرامه اینه، یعنی کسی بدنش ملبس میشه، لباسش ملبس میشه، ولو قصدش این است درد بشوره، ولو این قصد، این برخلاف حرفی مرحوم شیخ سفرکار، ولو قصدش این است که درد بشوره، ولی هر که تماشا بکنه نگاه بکنه خیال میکنه میتن است، این مثلا لحم مزکاست، این خون نیست، این رنگه، با خون اگه مثلا میخواد یه کاری بکنه، بلی طوری ناب میبینن هیچ اجتنابی نداره، تجربه میدید بلی. و این تأویل و محمل شاهدم داره، در اخبارم شاهدی به این مطلب داریم، به این محمل شاهد داریم، بدون شاهد نیست. نست که بعضی از روایات اشاره به این مطلب داره، روایت لشاس میگه از ابوالحسن علیه السلام از حضرت موسی بن جعفر صلوات الله علیه السلام سوال کردم، گفتم بلی کوهنشینن، اهل جبالن، دامدارن، بعضی موقع گوسفندای اینا دنبه گوسفندا خیلی سنگینی میکنه، سنگین میشه، راه رفتن براش مشکل یا خطری، ممکنه اصلا از بیخ کنده بشه، اینا میان مقدار از دنبه را قطع میکنن که بار حیوان خود سبک بشه. حضرت فرمود حرامون هی میتتون، یعنی این دنبه که قطع شده از حیوان زنده که قطع شده این حرامی چون میته است. بعد سوال میگه من کنند خواستم توهم را ده بکنم که نمیخوان که بخورن، عرض کردم یبن رسول الله جول که فداد این دنبه را آب میکنم، با این استصباح میکنم، میریدم روغن چراغ، در چراغ روشن میکنن. حضرت فرمود بادم اما علمت اینهو یسید صوبه والبدن، او با انسان که آب میکنه به چراغ میریزه، نمیدانم فتیله یا نخ یا هرچی، این دستش به او میخوره، لباسش به او میخوره، وحوه حرام که نه اصابه صوب با میته یا اصابه میته به صوب به بدن چیه؟ وحوه حرام، یعنی اصابه حرامه، تلویس بدن و تلویس، ولی قصدش اینه که بعد بشوره، ولی که نه این، ولی از دور این از من است، یعنی از دور کسی تماشا بکنه میبینه دنبه ها را خورد میکنه، تو مثلا یه ظرفی آب میکنه بعد صاف میکنه میرزه تو چراغ، اگه اینا ببینن که نه رفتار با میتر، رفتار چیه؟ رفتاری با عین طاهره. در این روایت ممکنه شاهدی برای ما باشه، شاهد بشه که در این روایت هم اخباری که نهی میکنه تجربه مدید، بلی از انتفاع به اعیان نجسه ممکنه ما اینها را هم بکنیم به صورتی که نه این بلی با یک عین طاهر معامله میکنه. بعد ممکنه شما یه نقضی بکنید، مرحوم شیخ از نقضم جواب میده، میگه اگر تلویس بدن تلویس صبح با عینی نجس حرامه، با دهن متنجس هم همینطوره. خب دهن متنجس که مسلم استصباح زایده، درست یانه؟ در دهن متنجس هم دستش میخوره، لباسش میخوره. اگر تلویس بدن و تلویس صبح حرامه، در دهن متنجس هم همینطوره. معلوم شده میفهمد روایت در خصوص نجس العینه و ممکنه با خود نجس، نجس العین انسان اگه مثلا ممارست داشته باشه، هی بلی دنبال کار را بگیره، پشت کار داشته باشه با نجس العین، بلی یه تقلبات یه تصرفات در نجس العین باشه، این مبغوضه، نه اعیان متنجسه. بعد اگه یه مطلب مونده نمز بکنم تطبیق بکنیم. مرشه میفرمایند در اعیان نجسه وجود منفعت محلله یا ثبوت منفعت محلله لیل است به دلیل اصالت الجواب، یا ثبوت منفعت محلله لیل نسی باشه، نسی بیاد بگد این انتفاع از عین نجس جایزه، مثلا دلیل بگد استسقاء به جلد میته جایزه، با جلد میته میشه مشک درست کرد، آب کشید، اتا آب کشید. وجود منفعت محلله در اعیان نجسه یا با اصل ثابت بشه با اصالت الجواد، یا با چی؟ با نس. تارتت وجود منفعت به عین نجس مالیت میبخشه، عین نجس میشه مال. شاید نرسیم تارتم وجود منفعت محلله از سبب مالیت مال نمیشه، اما بعضی از منافع محلله سبب مالیت مال میشه، عین نجس مالیت پیدا میکنه. ایشون مثال که میزنه مثال جلد میته را مثال میزنه، جلد میته بنابراین که استسقا آب کشیدن به جلد میته برای غیر وضو، چون برای وضو آب بکشه خب آبی که توش هست نجس میشد و نمیتونه وضو بگیره، برای غیر وضو، برای مثلا سگ بساتین، برای سگ درخت، برای سگ حیوانات، با جلد میته که آب کشیدن جایزه، همین استسقاء به جلد میته به میته مالیت میده. پوست منفعت مقصوده پوست چیه؟ یا با کفش درست میکنن فرض کنید، یا مثلا فرض کنید یه سطلی از پوست و مشک این چیزا درست میکنن دیگه، پوست غیر از این قابل اکلی که نیست، جز پوست کله و پاچه بگه یه دلی مواد پوست حیوان حرامه، از جز خبایش دیدم پوست حیوان حرامه. مرحوم اصفهانی ایشون استثناء کرده بجز پوست کله و چیزا که اینا حلال، پوستشا خوردن، البته اونم باید پشمش از بین ببرن. بله تدرد میدید، خب پوست منفعت دیگه، اکل منفعت مقصوده که نیست برای پوست، تا شما بگید منفعت مقصوده پوست و جلد اکل، پوست منفعت مقصوده چیه؟ همین مشت درست کردن و زرف درست کردن این هاست، نه اینم تصادفا جایزه، جایز که باشه پس این سبب مالیتی چی میشه؟ جلد میشه، سبب مالیت هست ولی نمیشه فروخت، چون دلیل دلالت کرده بیع میته به هیچ وجه من الوجو حلال نیست، به هیچ عنوان بیع میته درست نیست، اینا میته است دلیل دلالت کرده بر عدم جواز بیع، اما مالیتش محفوظ ماله. یا کلاب ثلاثه، بنابر این که قبلا بحث کردیم، بنابر این که کلاب ثلاثه فروختنش درست نیست، کلاب ثلاثه کلاب حائط بود، کلاب زرع بود، کلاب ماشیه بود، تجار بودید، بنابراین بر این که فروختن اینها جایز نیست بحثش را قبلا کردیم، جواز به مختص کلب معلم سلوقی. خب اگر به اینها جایز نیست، ولی نه که این حافظ زراعته، حافظ ماشیه است، ای بابا کلبی که حافظ ماشیه است، کسی مثلا بلی 100 تومن بده صاحبش نده، 200 تومن بده صاحبش نده، مالیت داره ولی بهش درست نیست، چون نجسل این بهش درست نیست، ولی وجود منفعت در کلاب ثلاثه، وجود منفعت این کلاب را چکار کرده؟ مالیت داده، مال اینا، ولی بهش درست نیست. حالا که مال شد بهش درست نباشه، فایده چیه؟ ممکنه به کسی هیبه بکنه. خب روایت گفته مثلا به کسی ببخشه، ترجمه دید مقتدی موجود که مالیت ماله، مالی هم مفقود، ماله فقط روایت توحف لقوله. اگه خاطرتون باشه در روایت توحف لقول تصریح کردم بیعت جایز نیست، هیبشت جایز نیست، آریت جایز نیست، تنها روایت توحف لقول هم چون سند ضعیفه نمیتوند مدرک فتوا بشه. مالیت هست که مقتدیه، ترجمه فرمودید مقتدیه، ولی نقل انتقاله البته به غیر بی مقتدیه، بس مالو به کتیبه میکنه، مانی هم وجود نداره، یعنی نهی هم نداره، ولی در بیش اجماعیست بی میته درست نیست، اخبار داره بی میته درست، اما هی بی میته درست نیست، جز روایت توحف لقول در ادله دیگه وارد نشده. یه تتدبری داره حتما ممکنه اشاره به این باشد که بی اون مالی جایز است که هیبه، مالی جایز است که بی او جایز باشه، ما بین جواد بی و ما بین جواد هیبه تلازم وجود داره، بی جایز نباشه پس معلوم است که انتقالش درست نیست، انتقال درست نباشه شاملی هیبه میشه. قال علامه، پس غرض از نقل عبارت علامه در نهایه برای خود شاهد میارد که علامه منافی جزئیه را ندیده کالعدم فرض کرده، این برای اینه. قال علامه فی النهایه فی بیان ان الانتفاع ببول غیر المعکول فی شرب، انتفاع ببول غیر معکول در شرب برای دوا منفعت جزئیه است، لا یعتد بها، قابل اعتنا نیست. قال اذ كل شيء من المحرمات لا تخلو عن منفعت، هر حرامی خالی از منفعت نادره نیست. کل خمر للتخلیل، خمر برای سرکه درست کردن، خب یه فایده است برای خمر، اما فایده معتناب فایده غالب خمر تخلیل نیست. مثلا یه چیزی پر قیمت را بخره بیاره سرکش بکنه قیمتش را پایین بیاره، این فایده جزئیه است، لذا به خاطر فایده تخلیل نمیشه خمر را فروخت، این فایده تخلیل کالعدمه. و تسمید و العذره لتسمید، یا عذره را مثلا کود درست بکنه، این یه فایده است برای عذره. و المیتل لأکل جواره تیر، این فواید در همه محرمات هست، ولی ولم یعتبره شاره، در حالت شاره به این فواید جزئیه اعتبار قائل نشده، معتبرش ندوسته کنه، نازل به منزله عدم فرض کرده اینا رو. ثم الانتفاع منفی فی المیته، انتفاعی که در میته نفی شده، و این کانه مطلقا فی حیز نفی، گرچه انتفاع مطلقه و در مدخول نفیه، در حیز نفیه، و این کانه مطلقا فی حیز نفع، انتفاع به قید مطلق در حیز نفع مطلقه، مطلق در حیز نفع افاده چی میکنه؟ افاده عموم میکنه. وقوع مطلق در حیز نفع مانع از انصراف میشه، انتفاعی که در میت نفع شده، مثلا گفته است که لا ینتفع بالمیت، یا لا یجوز الانتفاع بالمیت، لا ینتفع بالمیت که میگه انتفاع در مدخول نفع قرار گرفته مطلق هم هست، خب گرفته در حجیز نفعه. الا ان اختصاصه بی مدعیناه من الاغراض، اغراض المقصود من الشیء، ما دیروز ادعا کردیم گفتیم این منافع محرمه، نهی از منافع مختص اغراض مقصوده است، مختص منافع غالبه است، یعنی منافع غالبه این شیء حرامه، دون از فواید مترتبتی علی، اون فوایدی که مترتبه من دون انتو اد مقاصد، مقاصد حساب نمیشه، اطعام میته به جواره تیر مقصد برای مالکیت میته نیست، مقصد برای مالکیت میته لول المیته اکله، تفهم دید؟ خب این اختصاص منفعتی که در مدخول نفیه اختصاصش به اغراض مقصوده لیس من جهت انصراف الی المقاصد، از بابی نیست که منفعت منصرف به منافع مقصود است، تا شما چی بگید حتی یمن انصراف المطلق فی حیز النفع، تا کسی بیاد جلو انصراف مطلق در حیز نفع را، بله جلوشا بگیره، بگرد مطلق در حیز نفع منصرف به فرد نمیشه، افاده عموم میکنه، افاده اطلاق میکنه. ما نخواستیم بگیم اختصاصش به منافع مقصود ازباب این صرافه. کلمه این فعل لا ینتفع بالمیته یا لا ینتفع بکل نجس، لا ینتفع منصرف به منفعت مقصوده. تا شما بگید انتفاع مطلق در مدخول نفیه، مطلق در مدخول نفی منصرف نمیشه، باید افاده عموم بکنه، باید افاده اطلاع بکنه. ما نگفتیم از باب این صرافه، حتی یمن این صراف المطلق فی حیز النفی، تا این صراف مطلق در حیز النفی ممنوع بشه. شما بگید مطلق در حیز النفی افاده عموم نمیکنه، افاده این منصرف نمیشه، باید افاده عموم بکنه. پس اختصاصش از صراحی بود انتفاع که در مدخول نفی مطلق بود. شما چرا مختص کردید به منافع مقصوده؟ میگید این صراف هم نیست، بل من جهت تسامح و الادعاء العرفی. این اختصاص انتفاع به منافع مقصوده از باب تسامح و ادعای عرفی است، تنویلا للموجود منزلت المعدوم. این منفعت غیر مقصوده موجوده را تنزیل میکنه به منزله چی؟ به منزله عدم. به منزله عدم تنزیل بکنه اون بقیه یادتون نره. تنزیل شد به منزله عدم، پس خروج منفعت جزئیه از تحت انتفاع خروجش خروج موضوعیه. اصلا منفعت نیست تا لا ینتفع بنجیس شاملین بشه. لا ینتفع بکل نجیس میگه انتفاع به نجیس درست نیست، انتفاع به عیان نجیس، این که انتفاع نیست. البته انتفاع نیست، اینش حقیقی نیست، نفی نفی حقیقی نیست، نفی نفی ادعایی و تسامحیه. فاین نهو یقال للمیته ما وجود تلک الفوائد فیها، بل به میته با وجود این فوائد گفته میشد، با وجود این فوائد. کدوم فوائد؟ میته را میشه سد ساقیه کرد، میته را میشه اطعام جوارح کرد، میته را میشه سوزون. با وجود این همه منافع، اون فی منافع را ندیدم میگیرم میگم چی؟ میگم لا انتفع فیها. تفاهم بودید؟ میگم نفعی در این نیست، این نهام ما لا انتفع به، میگم میته قابل انتفاع نیست. و بود ما ذکرنا ظهر الحال فی البول و الادرت و المنی، قضیه بلی حال در بول ادره منی، در اینان قضیه معلوم شد. فعین نهام این مالا انتفع به هر سه چیزیست که منفعت نداره، یعنی منفعت محلله نداره. و این استفیدم اینها بعد الفواید، گرچه بعد فواید استفاده میشه، مثل چی؟ که تسمید از ازره تسمید درست میکنن، یا احراق ازره را تجرن مدید چی میکنن؟ بلی روشنش میکنن. حالا که با پیشرفت علم از ازره روغنم میکشن، تجرن مدید روغن. لا نستفیدم اینها بعد الفواید، گرچه بعضی از فواید از ازره استفاده میشه، که تسمید و الاحراق کما هو سیرت و بعد الجساسین. عادت بعض گچکارا، گچپزا به اصطلاح، این بود است که ازره را روشن میکردن، گچها را با آتش و حرارت ازره تجرم بودید بلی میپختن. من العرب سیره بعد الجساسین عرب همین بوده، گچپزا سیرش همین بوده که ازره روشن میکردن تا گچها را بلی بپزند و بعد بفروشند. کما یدل علیه وقوع سوال فی بعد روایات، در بعضی از روایات سوال واقع شده از چی؟ امیل جس، یه روایت عجیبیه، از جس یوقد علیه الادره، جسای خام را میریزن ازره فوق و به ازره آتش میزنن، به تزی زیرش را گرم میکنه و این جسا پخته میشه، قابل مثلا استفاده در بنایی میشه. خب یوقد علیه الادره و ادام الموتا، ازره روش سوخته میشه و استخوانهای موتا، یعنی حیوانات مرده استخوانش را میارن میریدن، خب آتش میشه. و یجسس به المسجد، با همین جس که با ازره و ازام موتا پخته شده، با اون مسجد هم گچکاری میشه، سفیدکاری میشه، که نه احتمال نجاست میده در این گچا. فقال الامام علیه السلام عیب نداره، این الماء و النار قد طهراه، آتش و آب این گچ را پاک کرده. این خیلی روایت عجیبیه. مرحوم صاحب وسائل در وسائل خیلی تلاش با اضافه مختصر مقدمه، بهترین توضیحات توضیح مرحوم صاحب وسائل، و اون اینه، این که سوال کرده با او مسجد گچ کاری میشه، سفید کاری میشه، که انه این سائل احتمال نجاست میداده در چی؟ در گچ احتمال میداده این گچ نجس بشه. از چه جهت احتمال نجاست میداده؟ یا از نظر این که این اذره ازام موتا وقتی که روشن شد اجزایش ممزوج میشه با خاک گچ، با مزج نجس میشه، یا ممکنه این اذره یا این ازام مرطوب باشه رو گچ ها که گذاشته شد با ملاقات زیرش ها نجس بکنه. گچ هایی که در زیر اذره یا در زیر ازام واقع شده نجس بشه. پس احتمال نجاست از دو ناحیه بوده. یکی احتمال این که این اذره بعد از سوختن ولی ریز ریز بشه اجزایش ممزوج بشه با گچ، یا احتمال ملاقات اذره ولی مرطوب ازام موتای مرطوب به ملاقات نزد بکنه. امام می‌فرماید آتش و آب پاکش کرده. آتش چطور پاک کرده؟ آتش اذره را یا استخونها را سوزونده تبدیل به دود یا به خاکستر کرده، به استحاله اذره و استخوان به استحاله پاک شده. به استحاله پاک بشه اجزایش در حالت مثلا علی خاکستری مخلوط بشه باکت که ابن داره پاک شده، به استحاله پاک شده، متحریت آتش. حالا آب چطور پاکش کرده؟ یعنی غیر از این چاره نیست مگر که قول بعدی ها را اختیار بکن، بگیم آب قلیل متحیره، ولی اگه آب قلیل متحیر نباشه آب چطور پاکش کرده؟ اینم یه مقدمه از بکنم. میگن در بعضی از مواضع که انسان احتمال نجاست میده، یقین به نجاست نداره، احتمالش میده، مثلا فرض کنه یه کافری نسلین آمد مهمان کسی یه جانشست، نه احتمال میده دستش پایش لباسش مرطوب به محل نشستنش خورده باشه، در اونجا چی کار بکند؟ باید یه خورده آب بپاسه، یه کمی آب بپاسه، رش الماستا، رش الما یعنی تر کردنی اون محلی که محتمل نجاست. پس رش الما اخبارم داره در بعضی از موارد رش الما احتمال نجاست را چکار میکنه؟ از بین میبره، پاکش میکنه. خب در اینجا هم احتمال نجاسته، یقین که نیست، یعنی احتمال است که اذره یا ازام موتا مرطوبه باید ملاقات کرده، احتمال نجاسته. آب پاکش میکنه، کدوم آب؟ موقع گچ کاری بناها که میخوان سفید کاری بکنن این گچ را میریزن تو ظرف، آب میریزن از رش هم بالاتره، تظاهر میدید رش متحیره، این که از رش هم بالاتره، نصف گچ آبه، تظاهر میدید. پس این آب مظنون نجاسه را پاک میکنه، تظاهر میدید. بلی غیرده یا شما باید بگید اگه این توضیح، البته اینا توضیحه، اگه هیچ یک از اینها را قبول نکنید پس باید بگید آب قلیل متحیره. آب قلیل یعنی تو کاسه که یه خود آب است چیزی نجس را توش بریزون را پاک میکنه، یا باید بگید آب قلیل متحیره، یا باید توضیح دیگر. البته یه توضیحاتی هم شده است که این دیگه جایی گفتن نیست. بهترین توضیح این است که تقریبا اکثر این توضیح که خدمتتون عرض کردم اکثرش مال صاحب وسایله. خب بله، پس اینا شاهد آورد که این سوزوندن این فواید جزئی است، برای خاطر فواید جزئی نمیشه اذره را فروخت، بلکه روایت اشعارم به تقریر، این روایت دلالت به تقریرم میکنه. دلالت به تقریر چی؟ تقریر چی؟ امام علیه السلام این کفاء به اعیان نجسه را امضا فرموده. سوال شده است که اذره را رو گچ روشنش میکنن، از او این کفاء آتش با او گچ میپزن، گچ پزه، با ازام موتا که میت هست استفاده گچ پزی میکنه، روشنش میکنه، گچ میپزه. امام نفرمود بعد از این از اذره استفاده ایقاد نکنه، از ازام موتا ایقاد نکنه، سکوت اختیار کرد، راجبون نفرمود بعد از این نکنه. جواب گفت تو که در گت احتمال نجاست میدی، اینا آتش و آب پاکش کرده، اما راجع به انتفاع از اثره و انتفاع چی؟ امام علیه السلام سکوت فرموده، این سکوت دلیل بر چیه؟ دلیل بر رضایته. حتی فدن اشاره بده. و اما ما ذکره من تنزیل ما دل علل من علی انتفاع نجیز، اون که مرحوم کاشورتا گفته بود، بلی این روایتی که دلالت بر من میکنه، من از انتفاع، این منزل است علل من علی الانتفاع بالنجز علا ما یعزن به عدم الاکتراز به دین و عدم المبالات. کنید منزل است به اون صورتی که موزن باشه، اشعار بکنه، دلالت به اون شخص اکتراز به دین و مبالات به دین نداره. لا من استعمله لیفصل است، شامل اون کسی که استعمال میکنه نجز را تابد به صورت شامل اون نمیشه. فهو تنزیل بعید، این تنزیل خیلی بعیدیه. ما نمیتونیم بگیم نهی از انتفاع در صورتی که مبالات بدین نداشته باشه بله حرامه، در صورتی که قصدش غسل باشه جایده. این بعیده، یعنی شاهدی بر این حمل ما نداره. نه یمکنه ان ینزل علی الانتفاع به علاوه الانتفاع به طاهر، ممکنه هم بکنیم انتفاع بشه به نجس به طوری که انسان با طاهر منتفع میشه. بیان یستعمله علاوه این یوجب تلویس بدنه و ثیابه و سایر آلات الانتفاع، استعمال بکنه طوری که باعث بشه بدنش ملوث بشه، لباسش ملوث بشه و سایر آلات الانتفاع، به اون آلاتی که از نجس به سبب اونها آلت برای نفع اونا نجس میشه، که سبق بدن میخواد با خون علی لباسی را رنگ بکنه، دستش میخوره با یه آلتی در ظرفی میریزه، با یه چیزی ور میداره، بالاخره باعث تلویث مثلا اموری میشه، بدن و لباس و آلت انتفاع اینها. و این بنا علی غسل زمین، این دل حاجه علی ماشتر سفید داره، گرچه بناش این است که هر وقت مشروط طهاره پیش آمد اینا را بشوره، یعنی با این دست میخواد غذا بخوره بشوره، با این لباس میخواد نماز بخوند عوضش بکنه پاکش بکنه. خب ولی این دلیل بر نیست که کنه با نجس مثل طاهر کسی تماشاگر باشه خیال بکند که اصلا خون نیست، این رنگ مثل رنگ با خون معامله میکنه. و فی بعد روایات اشارت الله دار ففیل کافی به سنده عن الوشا قال قلت لعب الحسن علیه السلام سلط فداد، حضرت موسی علیه السلام از کردم زلت فداک این اهل الجبل تسکل اندهم علیات الغنم، دنبه های گوسفند خیلی سنگین میشه، فیکتونه ها قطع میکنن این دنبه ها را، تقال حرام هی میتن، فقلت زلت فداک تیستس به بها، استثبام میشه با این میتب و دنبه علیا استثبام میشه نمیخورن. فقال اما علم تا اینه یوسیب الید و سو، این اصابه با ید میکنه، اصابه با سو میکنه، وحوه حرام، وحوه یعنی بلی تلویسی بدن و تلویس سو حرامه. به حمله ها علا حرمت استعمال علاوت، یعنی کسی دنبه را طور استعمال بکند یوجب تلویس البدن و سیاب باعث، بلی اگه چبقی این حمله که درست باشه دا این حمله که درست باشه کسی دنبه را آب بکنه در چراغ ولی بریزه در سرا روشن بشه، ولی موقع ریختن داد میزنه مواظب باشه نجس مراعات بکنید، هر کی ببیند نه در حال اجتنابن، بنابراین توضیح این دیگه شاملی منفعت نمیشه، یعنی حرام نمیشه، این طوری نیست که سبب تلویس بدن بشه، با پرهیز کامل دو تا دستت نخوره، لباست نخوره، نمیدونم دامنت جمع کنه، یه سر و صدا راه بیاندازد که به همه بفهماند که نجس من در حال اجتنابم. اگه این حمله مرحوم شیخ درست باشه تذکر مدید، بلی در این صورت چی میشه؟ حرام نمیشه، چون بلی طوری باشد که مثل این که با عین طاهر رفتار میکنه، اما اگه این میگه بپا مواظب باش اونا اونجا نزار اونجا نجس میشه اینجا پاک میشه از این حرفا بزنه، معلوم است که این حاضر نیست بدن و صوبش ملوث بشه، تذکر مدید اینا نمیگیره اگه این هم درست باشه. هم میکنیم الا به همه حالا حرمت استعمال علاوت یوجب تلویت البدن، و اما حمل الحرام علی النجس کلمه حرام را، اما علم تنه یوسیب صحبه و البدن و هوه حرام، کلمه حرام را در کلام بعدی حمل به نجاست کردن، کتن حرامه یعنی نجسه، فلا شاهد علی از حرام نجس را کردن شاهد نداره. و روایتو فی نجلی این برای چه روایت در نتیجه اینه ارشد ممکنه کسی نقض بکند بگد اگر اصابه نجس به صوب و به بدن ایلیه نجس را در استثبات مصرف کردن حرامه به خاطر اینکه یوسیب صوب و بدن در دهن متنجسم همینطوره، در زیت متنجسم همینطوره. زیت متنجس با ایلیه، ایلیه میته چه فرقی داره؟ او هم نجس، این هم نجس، اون هم نمیشه خورد، این هم او هم اصابه به صوب و بدن میکنه، این هم اصابه به صوب و بدن میکنه. چرا این جایز اون جایز نباشه؟ میخواد از این اشکال جواب بده. و روایت این اجله، این روایت که اما علم ترنا یوسیب صوب و بدن در رابطه با نجسل اینه، فلا ینتقد بی جواد الاستثباء بی دهن المتنجس، نمیشه نقض بکنیم بگیم پس استثباء به دهن متنجس جایزه، اونم همینطوره. استثباء به دهن متنجس هم یوسیب صوب و بدنه. چرا این نقض درست نیست؟ لی احتمال کونی بله مزاولت نجسل این نبغودم، مزاوله یعنی دستمالی، انسان دستشا به ماله، لباسشا به ماله، دستمالی ممارست و دستمالی، دستمالیدن به نجسل این مبغوده. کما یوشیر ایلی قولو تالا ور رجز فهجور، رجز را ترکش بکن، نجس را ترکش بکن، یعنی دستش نزن، دستمالی تجرمودی به نجسل این مبغوده، نه اعیان متنجسه. به اعیان متنجسه دست بزنه چی عیبی داره؟ بله دست زدن به نجسل این پیش اشاره مقدس مبغوده، این احتمال وجود داره. ثم ان منفعت النجس محلله للاصل او للنجس، منفعت نجس که حلاله یا به اصل حلاله به اصالت الزواد یا به نص حلاله، اگه نص دلالت بکنه بگد این منفعت بله از نجسل این حلاله. قد یجعله مالا عرفا تارتا، وجود منفعت محللا نجس العین را مال میکنه، الا انه من اشرم به ماله، ولی شارع مانع شده از چی؟ از بیعی نجس العین. بیعی وجوه نجس حرامه، مال ولی بیعی حرامه. کجلد المیته اذا قلنا بجواد الاستسقاء لغیر الوضوء، مثل پوست میته، چرم میته، ولی به غیر وضوء استسقا بشه، آب کشی بشه، کما هو مذهب جماعت مال قول به عدم جواد به تجار بودیم، میگن استسقا جایزه ولی از این طرف میگن بهش هم جایز نیست، یعنی منفعت محلله داره ولی بهش جایز نیست. چرا بهش جایز نیست؟ لظاهر الاجماعات المحکیه، اجماعات داریم که به این میته به هیچ وجه من الوجوه درست نیست، پس ماله ولی بهش درست نیست. یا و شعر الخندیر اذا جودنا استعمال اختیارم، یا دیروز هم کندیم شعر خنزیر، بعدی هم میگن در حال اختیارم میشه شعر خنزیر را استعمال کرد، مصرف کرد، بلی اول کلاب سلاته، یا از کلاب سلاته ادا منعنا انبیا که بگیم به ایشون ممنوع قبلا خوندیم، تمثل هذه اموال، کلاب سلاته ماله، شعر خنزیر ماله، بلی و جلد میته، پوست میته ماله ولی به اجازه نیست. تمثل هذه اموالون لا یجوز المعاوضه علیها، مالن ولی بهشون جایز نیست. حالا پس ماله چه فایده داره؟ ولا یجوز جوابه بقیها، دقیق نیست بهش جایز نیست که بس جایز باشه. لعدم المانع مع وجود المقتدی، مقتدی از مقتدی چیه؟ مال بودن، مال بودن مقتدیه، بس مانع هم نیست، مانع یعنی دلیل بیاد بگه که بنکن، ولی مانع از بی موجود، اجماع مانع از بی، اخبار مانع از بی، ولی راجع به برز کردم تنها روایت تو حبیل قول بود، فرموده بود که بشم درست نیست، تنها روایت تو حبیل قول هم به درد نمیخوره، پس بنابراین مختلف موجود مانع هم مفقود جایز میشه. تا تعملم از کردم اشاره به این است که ولی ممکنه ما بگیم که به مالی جایز است که به او جایز باشه و مقصود از عدم جواب به خصوصیت به نیست، بلکه خصوصیت تملیکه. شما نمیتونید نجل اینا به کسی تملیک بکنه، ولی اون مالم باشه تملیک بکنه، چی به به، چی به به، چی به سایر معاودات. اینم اشاره بود. و قد لا تزعله مالن، رفتن که شنبه انشاءالله.